بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. پس در مسئله 29 از مسائل عقد و نکاح، مسئله است طولانی، بیش از یه صفحه متن تحریر الوسیله است و مسئله است نسبتاً پیچیده، نه زیاد اما نسبتاً پیچیده. سعی ما این است که انشاءالله آهسته در این مسئله جلو برویم، تمام جوانب مسئله روشن بشود. مسئله مفید و سودمندی است. مسئله دنباله مسئله 28، در اونجا بحث بود که اگر دو وکیل آمدن زوجه رو بدون اطلاع از یکدیگر هر کدام شوهری دادند، بعدن مجهول تاریخ شد، نفهمیدیم شوهر اول قبلن ازدواجش خونده شده یا دوم، کدامش اوله کدام دومه، که وجوه ششگانه بود و قرعه گفته بودند و حاکم شهر رو گذشت. حالا در این مسئله 29 بحث دعوای بر سر تقدم و تأخره، یعنی اون مسئله 28 مقام ثبوت بود، هر دو تسلیم بودن در مقابل حکم الله، مجهوله تاریخ بود، فتوا میخواستن، دنبال فتوا بودن. اما در مسئله 29 دنبال فتوا نیستند. این ادعا می کند من اولین عقد بودم، اون ادعا می کنه من بودم. اینا قضاوت می خوان نه فتوا. هر کدام مقدم باشه هو صحیح، اما کدام مقدم کدام مؤخر، دعوا درش هست. بحث اول بحث مقام ثبوت و فتوا بود، بحث دوم مقام اثبات و دعوا و مقام قضاوت، که قاضی بیاید تکلیف اینا روشن کنه. این میگوید عقد اول من بودم، اون میگه عقد اول من بودم. قبل از آنی که وارد تقسیمات مسئله بشیم، سه تا نکته رو من بگم مسئله روشن بشه. اول اینکه این مسئله تمام بر محور قوانین باب قضا دور میزنه، روایت خاصی نداره و از این نظر جالبه برای ما که قواعد باب قضاوت رو در اینجا به عنوان نمونه پیاده می کنیم. قاضی در مقابل دعاوی چه کار بکنه؟ اونم دعاوی پیچ و خم دار. بنابراین کار ما پیاده کردن قواعد کلیه است که در باب قضاست. و از این نظر که می توانیم اون قوانین رو در این مسئله پیاده کنیم، یک شناخت روش هایی به ما می دهد. ولی نص خاصی در مسئله ابدا، بنابراین صاف باید شش دنگ حواسمون بره تو قواعد باب قضا ببینیم چه اقتضا می کند. یه نکته. نکته دومی که در اینجا هست این است که مسئله دو حالت داره، دو صورت داره. یه وقت تداییه، این میگوید من اول بودم، اون میگوید من اول بودم. تداییه. یه وقت یکی از اونها ادعای اول بودن میکنه، دومی ادعایی نداره، میگه نمیدونم، یا میگه راست میگه اون اول بوده. اساس این دو صورته. پس صورت اول، این دومی اوله در واقع، صورت اول یکی ادعا کنن، زوج دوم ادعایی نداره. حالا یا تصدیق میکنه یا لاعدویه. این صورت اولای مسئله است که احدهما ادعای سابق میکنند. صورت دوم مسئله این است کلاهما ادعا دارند، کلاهما ادعا دارند. اولی ادعای سابق میکنه، دومی هم ادعای سابق میکنه، تداییه. بنابراین مسئله دارای دو صورته، یکی دعوای احدهما، یکی دعوای کلاهما. و هر کدام از این دو صورت شاخه هایی داره. صورت اول بیش از شش تا شاخه داره، شاخه داره، میرسیم حالا میشمریم براتون. صورت دوم هم شاخه هایی داره. اینم یه نکته که مسئله ذات صورته اینه و هر کدام شاخه هایی دارد. و اما نکته سوم، جمعی از بزرگان از فقها متعرض این مسئله شدن، ولی همه رفتن سراغ شاخه دوم، تدائی. در بخش اول که یکی ادعای سابق میکنه کمتر کسی متعرض شده. طبیعت مثلا این است تو تدائی برن، تو تدائی و دعوا برن. حالا کسانی که متعرض این مسئله شدن، من عدهشون اسم میبرم، آدرس کتابشونم میدم، ولی اینا به درد کجا میخوره؟ شق دوم مسئله، صورت دوم مسئله که تدائی میخوره، چون اونا تو فاز تدائی رفتن. اما احد و ما ادعای سبق بکنه دیگری نکند، بحثی درباره این ندارن یا کمتر دارن. از کسانی که متعرض مسئله شده بخواهید ببینید و مطالعه کنید، یکی مرحوم شیخ در مبسوطه که در جلد چهارم صفحه 182 به بعد ایشون متعرض شده. معلوم میشه این مسئله از قدیم الایام محل بحث بوده که اگر بین دو زوج دعوا شود کدام سابق بوده کدام نبوده، از قدیم بوده. بعد از اون از کسانی که متعرض مسئله شدن علامه است در قواعد که مرحوم فاضل هندی در کشف اللسان جلد 2 صفحه 25 شرح کرده کلام ایشونو. فاضل هندی در کشف اللسان جلد 2 صفحه 25 شرح قواعد علامه کرده. پس هم متن کلام علامه در اونجا دیده میشه، هم شرحی که فاضل هندی داره. و دیگر مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد که جلد 12 صفحه 182 به بعد بحث این مسئله رو کرده. جلد 12 صفحه 182 جامع المقاصد. مرحوم صاحب عروه هم زید مسئله 35 از مسائل اولیاء العقد ایشون متعرض شده، کسانی هم که شرح عروه کردن مثل مرحوم آقای حکیم و دیگران در زید مسئله 35 بحث کردن. مرحوم آقای حکیم زید مسئله 25 آورده، 35 آورده اینو. خب بنابراین از این مقدماتی که عرض کردم دانستیم که مسئله مدارک خاصی نداره. اولا قواعد باب قضا رو در اینجا پیاده می‌کنیم و مسئله 2 شاخه عمده داره، یکی اون جایی که احد و ما دعوا کنه، دوم اون است که هر 2 ادعا کنن و هر یک از این 2 شاخه شاخه هایی داره، انسانیان. و ثالثاً دانستیم که مسئله مفتابه و مطرح در کلمات اصحاب هست از قدیم الایام الی زماننا، ولی بیشتر در شاخه دوم بودن تدائی و شاخه اولو ندارن. حالا این مقدمات که معلوم شد بریم وارد مسئله بشیم. در اون جایی که من عبارت تحریر رو نمیخونم، علا عکس المعمول اینجا مطالب رو که گفتیم و استدلالات رو که گفتیم و تمام کردیم، بعد عبارت تحریر رو میخونیم، چون عبارت تحریر الان بخونم برای شما هیچ فایده ای نداره. موضوع بحث این میشود که اگر احدهما ادعای سبق کرد، ما میگیم زوج اول، نامگذاری میکنیم اول ثانی، اما کدامشون اوله نمیدونیم، نامگذاری میکنیم زوج اول زوج ثانی زید ام. زوج اول ادعای سبق کرد، سبق یعنی گفت من جلوتر بودم. نه، زوج میاد ادعا میکنه، منتها بر اساس کار وکیلش، میگه وکیل من این کار کرده. ادعای صبر دعوا بین زوجا است که منفعت در اینجا دارن. ادعای صبر هم میکنه یعنی وکیل من جلوتر عقد این بانو را خونده است. در اینجا 4 حالت داره، 4 حالت. اول این است که زوج دوم و زوجه هر 2 تصدیقش میکنن، دوم میگه راست میگه اون جلوتر بوده، زوجه هم میگه من میدونم اون جلوتر بوده. خیلی کار راحته، زوج دوم و زوجه هر 2 تصدیق میکنن، این 1. دوم این است احدهما تصدیق می کنند و دومی لا ادری میگوید، یا زوج دوم تصدیق میکنه، زوجه میگه نمیدونه، یا زوجه تصدیق میکنه، زوج دوم میگه نمیدونم. احدهما تصدیق و دومی لا ادری، این دو. صورت سوم این است که هر دو میگن لا ادری. زوج اول میگه آقا وکیل من جلوتر خونده، دومی میگه من نمیدونم والله، زوج هم میگه من بیخبرم، نمیدونم نمیدونم، در واقع دعوایی هم نیست، نمیدونم. هر دو لا ادری میگن. و اما صورت چهارم این است که یکی از این دو تصدیق می کند و دیگری تکذیب. زوج دوم میگه راست میگه زوج اول، او جلوتر بوده، حالا چه خورده حسابی در کاره که میخواد این زوجه را از سر خودش واز کنه، بندازه گردن او، مورد قبولش نیست. میگه زوج اول راست میگه، اون سابق بوده. زوجه تکذیب میکنه، میگه نه الا بلا با تو که خوندن سابق بوده، اون دروغ میگه، اون دوم بوده، تو اول بودی. زوج اول تصدیق، ببخشید زوج دوم تصدیق و زوجه تکذیب. گاهی عکسش، زوجه تصدیق میکنه میگه راست میگه، همون اولیه، دلش میخواد با اولی باش. زوجه دوم میگه نه، دروغ میگه، دروغ میگه. پس گاهی این تصدیق میکنه، اون گاهی بالعکس. بله، هر دو تکذیب کنن. البته اون مطرح نشده ولی قابل ترک کردنه که هر دو تکذیب کنن. بعد حالا ببینیم، بنابراین صورت اولا این بود که احدهما ادعا کرده بود عقدش سابق بوده، دومی و زوجه هر دو تصدیق می کردن. صورت دوم این بود احدهما تصدیق، دومی لا ادری. صورت سوم کلاهما لا ادری. صورت چهارم یکی، البته صورت چهارم به این صورت ما طرح کنیم بهتره. صورت چهارم این است که زوج دوم تصدیق می کند، زوجه تکذیب می کند. همین، زوج دوم تصدیق می کند، زوجه تکذیب می کند. همین، عکسش نه. خب هذا صورتون، هذه صورتون اخرى، الان نتکلم في هذه صورة الاربع بعد يمكن. اول بریم سراغ اولی. اولی روشنه، هر دو تصدیق کردن، هم زوجه تصدیق کرده اولی سابق بوده، هم زوج دوم. بنابراین دعوایی در واقع نیست. گفت وقتی که تو راضی من هم راضی، دیگه چه نیاز به قاضی؟ زوج که میگه من اول بودم، زوجه هم که میگه راست میگی، زوجه دوم هم که میگه راست میگی، دعوا از این دو ستا بیرون نیست. وقتی که همه قبول دارن این مسئله رو، و اطراف مطلب رو قبول دارن، دیگه چه اشکالی داره بگیم اینجا داخل می شود در مورد اقرار العقلاء على انفسهم جائز. اولی میگه من شوهرم مسئولیت زوجیت رو دارم، زوجه هم میگه من همسر او هستم مسئولیت زوجیت رو دارم. اون زوج دوم که از خودش نفی میکنه، میگه کار به من نداره، راست میگن اینا. این در واقع زنی و مردی هر دو اعتراف کردن به اینکه زن و شوهر همن، زن و شوهر همن، اقرار العقلاء علی انفسهم جائز. علیه بلد که زوجیت مسئولیت هایی داره. وقتی میگه من همسری هستم باید نفقه بده، باید مهر بده، مسئولیت داره. اونم وقتی میگه من همسری هستم باید تمکین بکنه، مسئولیت هایی داره. اقرار علی انفسه. مرحوم آیت الله عظمای حکیم رضوان الله تعالی علیه اینجا یه اشکالی در مستمسک داره، در زیل همین مسئله اشکالی داره، مستمسک زیل همین مسئله، مسئله 35 از مسائل عقد، از مسائل اولیاء العقد. و آن این است که می فرماید این اقرار بر ضد دیگری هم هست، نمیتوانیم ما این اقرار بپذیریم. وقتی گفت زوجه منه، منم شوهر او هستم، طبعا اگر هر کدام از اینها بمیرد مقداری از ارث به دیگری میرسه و به زیان سایر ورثه است، به زیان سایر ورثه است اگر اینها زن و شوهر باشند. بنابراین اقرار اونها علاوه بر این که مسئولیت برای خودشون ایجاد می کند، مسئولیت زوجیت یا زوج بودن، حقی از دیگران رو هم کم می کنه، چون درباره وارث های دیگر در واقع اقراری بر ضد اونها شده. فردا کم و زیادی بشود اونها صدمه میبینند، اونها لطمه میبینند. پس دلیل این مسئله چیه؟ ایشون میگه اجماع و سیره. حالا میرسیم، ایشون میفرمایند بله ما نمیتوانیم به اقرار اینجا عمل کنیم، در حالی که مسئله مسلمه اگر زوج و زوجه اعتراف کردن که اینها زن و شوهر یکدیگرن، در تمام عرف و عقلا میپذیرن، در شهر هم پذیرفته میشه. ایشون میفرماید اجماع و سیره قطعیه شاهده بر اینه. اجماع بر اینه که ای زن و مرد اعتراف کنن زن و شوهر همن، دوایی نیست. خیلی خوب، ولی این ازدواج به ضرر دیگران هم تمام میشه، به قاعده اقرار نمیتونیم تمسک بجوییم. ایشون میگه سیره قطعیه بین عقلا و بین اهل شر راست هم هست، در هر کجای دنیا زن و مردی با هم باشن بگن آقا ما زن و شوهریم، قبول میکنه ازشون. حالا جایی متهم بوده باشند و تفحص و تجسس بکنن، یه بحثی متهم نباشن قبول میکنن دیگه. بله میدونم بالاخره بالقوه اقراریست بر ضد دیگران، بالفعل نیست، ولی بالقوه اقراریست بر ضد دیگران. این بیان مرحوم آقای حکیم. ولیکن انصاف این است که این اشکال درست نیست. چرا؟ برای اینکه هر اقراری شما تو دنیا پیدا کنی، ما نمیگیم کل الاقرارات، جل الاقرارات همینه. در مرحله اولا به ضرر این انسان پذیرفته میشه، ولی در مراحل تالیه بالاخره نسبت به دیگران هم آثاری داره. اگر زید و عمر توافق کردن که این خانه رو فروختن، شما میگه قبوله، میگه بیع تو، اونم میگفته اشتراه تو، میگه ما فروختیم، مالک بودم و فروختم، خب این همه میگن این اقرار قبوله، هبه کردم قبوله، اجاره دادم قبوله، صلح کردم، وقف کردم، در حالی که همه اینا به ضرر یه ورثه تمام میشه. شما کدام اقرار میتونی پیدا بکنی که در مراحل تالیه لوازم منفی برای دیگران نداشته باشه؟ مهم این است متن اقرار به زیان کسی نیست. که ما میگیم مرحله اولا، متن اقرار طرفینی، این میگه خریدم و میگه فروختم، این یه مسئولیتی داره، اون یه مسئول، اون مسئولیت سمن داره، اون مسئولیت مصمن داره. اینه اقرار. همه جا بالاخره به ضرر ورثی در امور مالی، در غیر امور مالی، همه جا به ضرر یه کسی. حتی اگر کسی بره اقرار بکنه به اینکه من این جنایت رو کردم، خب از پولش دیه برمیدارن، این ضرر به ورثه میخوره. هر کسی در باب جنایات، اموال، حقوق اقراری کنه، در مراحل ثانویه ممکن است تبعاتی برای دیگران داشته باشه. فرضمون این است آدمی یه پول داره، اجازه پول داره، اقرار میکنند به این که من این جنایت عمدی رو هم کردم، کاری به عاقدم نداره، جنایت عمدی هم هست که قصاص نمیشه، استخوان شکستن قصاص نداره، نمیشه استخوان دیگری شکست، چون قابل کنترل نیست، هر کجا قابل کنترل نیست دیه است، دیه از اموال این برمیدارن، پس بگیم اقرار تو نافذ نیست، چون علیه دیگران پوله، پولت کم میشه، فردا ضرر به وارث میخوره. ابدا این حرف نباید در باب اقرار زد. اقرار در مرحله اولا باید علیه انسان باشه تا پذیرفته بشه، اما مراحل تالیه چه لوازمی داره؟ هر انسانی پیوندهایی با انسانهای دیگر داره، هر اقراری بکنه بالاخره مسئولیتهایی برای انسان دیگر در مراحل تالیه ایجاد میکنه. این اگر بخوایم باب اقرار بسته میشه. پس نتیجه این شد دلیل اصلی اقرار طرفین است که هر دو زیر بار مسئولیت زوجیت رفتن و مزاحم و مخالفی هم نداره، زوج دومم تصدیق میکنه. این صورت اولا واضح شستیم و گذاشتیم کنار. اعراض، اعراض از دو نفر بگم ما زن شوهر همه ایم، اعراض خب همه جا اعراض دیگه. میدونم این زن و شوهرها همه شاهد دارن ندارن، میدونم شما مگر فضول، معذرت میخوام، فضول کار مردم مگر ما هستیم؟ خب این دوتا اعتراف دارم زن شوهر همه، ما دیگه چیکار داریم؟ مگه ما فضولیم؟ یه وقت متهمن، یه افرادی اعتماد میدیم، نه یه توطئه چیزی، اون یه بحث دیگه است که حالا خارج از بحث ماست. جایی متهم نیستن و زن و مردی ادعا کردن زوج زوجه هستن، این گفت من موجرم، اون گفت من مستجرم، اون گفت بایم، اون گفت من نمیدونم مشتری هستم. ما فضول مردم نیستیم دیگه، وقتی اعتراف کردن خودشون بر کار خودشون. و اما بریم سراغ دلیل سیره و اجماع ما میگیم سیره و اجماع هم برخواسته از همین قانون اقراره، نه این از یه سیره تعبدی و اجماع تعبدی بوده باشد. سیره اغلا هم هست، سیره اغلا تعبدی نیست. و اما صورت دو، احدهما اقرار میکنه، دومی میگه لا ادری، نمیدونم. بازم خوبه در صورت دوم هم قول زوج قبول میشه. چرا؟ برای این که اگر زوجه بگه راست میگه، دومی بگه لا ادری، خب خوبه. زوج گفته من اول بودم، زوجه هم میگه راست میگه، دومی هم میگه لا ادری، باز هم مشکلی نیست؟ باز هم مشکلی نیست. یا نه، لا ادری رو زوجه میگه، میگه من نمیدونم، اما زوج دوم میگه میدانم اون جلوتره. وقتی میگه میدانم اون جلوتره، معنیش این است عقد من باطله. خب اگر عقد من باطل، عقد او صحیحه. وقع فی محله و صدر من اهله، عقد اول صدر من اهله، وقع فی محله. چرا؟ برای اینکه زوج دوم میگه آقا من بعد بودم، من بعد بودم، اون قبل بوده. در واقع زنی که ذات بعد نبوده، وکیل شرعی عقد او را خونده است و عقدش صحیحه. زوجم که خودش ادعایی نداره، یه وکالتی داده، رفته کنار نشسته. پس در صورت دوم هم که احدهما میگه ادری و دومی میگه لا ادری، باز هم مشکل دعوایی نیست. حل دلیلش هم مانند دلیل سابقیه. اگر زوجه بگه من میدونم، که خب زوج و زوجه هر دو گفتن میدونیم، تکلیف روشنه. اگر زوجه بگه نمیدونم، زوج دوم میگه میدونم، راست میگه اولی، یعنی عقد اولی بلا مانع بوده، بلا مانع بوده، صحیحه. بریم سراغ صورت سوم. در صورت سوم کلاهما میگن لا ادری. زوج اول میگه من سابق بودم، زوج مال منه. زوجه میگه والله بالله من خبر ندارم. دومی هم میگه من خبر ندارم، وکیل من هم خبر ندارم، نمیدونیم ما، نمیدونیم. درست؟ خب در اینجا مرحوم امام قدس سره میفرماید آثار زوجیت بار کردن در اینجا کار مشکلی هست. یه جمله شونو بخونم، عیب نداره. ایشون میگه وجوب و تمکین زوج من المدعی بل جوازه محل و تأمل، محل و تأمله. چرا؟ برای اینکه نمیدونیم دومی اولی در محل بلا مانع وارد شده یا محل مانع بوده. هر دو مشغول تاریخی دیگه، اولی صیغه عقد خونده، آیا محل زن ذات بعد بوده یا غیر ذات بعد، نمیدونیم. هیچ کس هم که نمیگه ادری، دومی میگه لا ادری، زوج هم میگه لا ادری. بنابراین عقدی واقع شده مشکوک، آیا فی المحل یا در غیر محل. بله از فساد دیگه ما نمی عمومات نمیشه، شبهه مصداقیه. آقای عزیز هیچ کس اعتراف نمی کنی، یه نفر اعتراف می کنی. طرف زن اعتراف نکرد، میگی لا ادری، کلاهما میگن لا ادری. صورت سوم دارم میگم، نه صورت دوم، صورت سوم کلاهما میگن لا ادری. وقتی میگی لا ادری، تمسک به عمومات، تمسک در شبهات مصداقیه است. این شبهه مصداقیه است، نمیدونیم ذات بر بوده یا غیر ذات بر بوده. بعد یه الایشون میگن، من این الا رو بگم، یه قاعده اصولی رو پیاده کنیم و بقیه رو بذاریم برای فردا انشاءالله. الا این که ما بیاییم اصالت و صحه در این عقد جاری کنیم، در عقد اولی. از چی؟ از باب قاعده فراق. بگیم قاعده فراق. خب قاعده فراق در کجا جاری میشه؟ در همه افعال. نه، قاعده فراق در عبادات، در معاملات، در همه جا. اما در قاعده فراق یه دعوایی هست. آیا حین عمل باید اذکر باشه یا نه؟ هو حین یتوضع اذکر. من یه مثال بزنم، بحث قاعده فراق یادتون بیاد. بنده با این انگشتر ها وضو گرفتم، بعد از وضو شک میکنم آب زیر انگشتر رفت یا نرفت. این دو حالت داره. یه حالت این است احتمال میدم حواسم بوده، انگشتر رو تکون دادم، آب زیرش رفته، احتمال میدم توجه داشتم. همه میگن این کافیه. چرا؟ چون هو حین یتوضع اذکر، در موقعی که وضو میگرفته حواسش بوده، شاید تکون داده. بگو انشاءالله تکون داده. اما یه وقت یقین دارم دست به انگشتر نزدم، شاید خودش آب زیرش رفته، شایدم نرفته. مصداق هو اذکر نبودم. هو حین یتوضع اذکر منه حین یشک. موقع وضو حواس جمع‌تر از موقع شک بوده. یقین دارم حواسم جمع‌تر نبوده. بعضی ها آمدن اینو اشکال کردن، ما هم فی سابق الایام اشکال میکردیم، شاید در اصولمون و در فقهمونم نوشتیم، ولی بعدن از روی قرائنی که حالا اینجا جای بسنی فهمیدیم که نه، اینو اشکال نداره. حالا اگر ما قائل بودیم به حینه ها و یتوضع اذکر، باید در حین عمل اذکر بوده. این آقایی که عقد اولی رو خونده اصلا خبر از عقد دوم نداشته، وکیلی بوده بی خبر از دومی. عرض مسئله اینه، وکیلیست بی خبر از دومی. اگر درست شده اتفاقی درست شده، اگر سابق بوده اتفاقی سابق بوده، خبری نداشته. اما اگر گفتیم نه، هو حین یتوضع اذکر لازم نیست اذکریت، همین که اعتماد بدیم صحیح، ولو من باب الاتفاق قاعده فراغ رو جاری میکنیم. در ما نحن فی هم من باب الاتفاق احتمال میدیم عقد اول واقعا سابق بوده و در غیر ذات بعد بوده و صحیح بوده. اگر ما یه همچین قاعده فراغ رو جاری بدونیم، باید بگیم این عقد عقد صحیح هست، آثار عقدم بار می شود. اما اگر هو اذکر شرط بدانیم، در اینجا نمی توانیم آثار زوجیت رو بار کنیم. سه صورت تا به اینجا تمام شد. و صلی الله علی سیدنا محمد.